بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود بیکران به محضر مولای زمین و آسمان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر، بینندگان برنامه روشنای احکام. جا داره که تسلیت عرض بکنم فرا رسیدن ایام پایانی ماه سفر و عزاداری شهادت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام رو ان شاء الله که خدا توفیق عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت رو بیش از پیش به ما عطا بفرماید و اجر و پاداش این عزاداری های حدود دو ماه ما رو تعجیل در فرج مولامون بقیت الله الاعظم قرار بدهد. خدا شاکریم که توفیقی داد و عنایتی فرمود که با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز با یکی دیگر از برنامه‌های روشنای احکام در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. با پاسخ به سوالات شرعی شما و استفاده خواهیم کرد در این برنامه از بیان و کلام استاد محترم جناب حجت الاسلام و حسین آقای وحیدپور بزرگوار. از طرف خودم و همه شما گرامیان خدمت ایشان عرض سلام و احترامی خواهم داشت و با هم دیگر سوالات شما رو از ایشان خواهیم پرسید و پاسخ خواهیم گرفت. عرض سلام و احترام، قبولی عزاداری ها، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه، هر کجا که هستید در این واپسین روزهای ماه صفر المظفر، که اولا باید بگیم خدا عزاداری های دو ماه رو قبول کنه و سپس بگیم خدا قبول کنه انشالله پیاده روی اربعین، اونهایی که اربعین رفتن، اونایی که نرفتن و دلشون میخواست برن، اونا هم انشالله اجر اربعین رو مثل من محروم که نتوانستم موفق بشم، انشالله اجری خدای متعال به ما هم داده باشه. و سپس تسلیت و تعزیت این سه تا مصیبت بزرگ، هم شهادت صاحب این مکتب پیامبر عظیم شأن اسلام، که من اصرار دارم بگم شهادت رسول خدا، بله، مرگ طبیعی نبوده، اشتباه نشه و هی نگیم رحلت، مثل اون زمانی که میگفتن رحلت حضرت زهرا. خب یعنی چی؟ یعنی این بانوی بزرگوار مریض شد و افتاد و مرد، تمام شد دیگه، سوال نداره دیگه. اصلا داستان شهادت خود به خود اصلا میمیره،
بار معنایی داره کلمات،
بله قطعاً، بله کلمه شهادت و پیامبر بزرگوار اسلام به شهادت رسیدن به دلیل صریح تاریخ. حالا من اینجا که الان بحث احکامی داریم، بحث تاریخ نداریم، ولی حتما من میدونم شبکه حضرت ولیعصر عهده‌دار این مسئله هست، قطعا هست این مسئله مهمیه واقعا. بعد از 1400 سال عرض می‌شود هنوز ما داریم میگیم پیغمبر ما مرد. حالش خوب نبود، مرد، چش شد؟ سرما خورده بود، تب کرده بود، مریضی چی داشت، چه بیماری داشت؟ بابا مسمومش کردن. خدای رحمت کنه علامه سید جعفر مرتضای عاملی، مثلا کتاب نوشته ایشون و دیگران، نه فقط ایشون و دیگران، مثلا ثابت کردن که این یک ترور، حالا امروزی ها میگن ترور بیولوژیک، ترور بیولوژیک. حالا امروز هم هست، مثلا تو چای طرف یه چیزی میریزن مسمومش میکنن، شهید میشه. بنابراین شهادت و عرض تسلیت و تعزیت شهادت رسول بزرگوار اسلام امام مجتبی و سامن الحجج سلام الله علیه اجمعین.
بسیار عالی، استفاده میکنیم از بیان شما در این برنامه. انشالله که خدا به ما توفیق عزاداری در این مصیبت عظما که شاید شروع خیلی از مصائب صدر اسلام در همین چند روزه تاریخ اتفاق افتاده و خدا به ما توفیق عزاداری بده. ما شاید خیلی در طول سال به مصائب خود شخص پیغمبر گرامی اسلام نمیپردازیم، ولی ایام پایانی سفر به این بهانه هم تاریخ رو بازخوانی بکنیم و هم انشالله عرض ارادت و محبت و عرض نوکری خالصانمون محضر اهل بیت عصمت و طهارت و خصوصا وجود نازنین حضرت رسول الله رو از خدا بخوایم و انشالله خدا هم به ما توفیق عنایت بفرماید. اما برنامه روشنای احکام عهده‌دار پاسخ به سوالات شرعی شما بزرگواران هست. با این وقفه‌ای که در چند هفته گذشته در برنامه اتفاق افتاده، سوالاتی که از شما عزیزان به ما رسیده بسیار زیاد هست، اما راه ارتباط مستقیم با برنامه هم مهیاست و میتونید تماس بگیرید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. جناب استاد پاسخ خواهند داد با سوالات شما عزیزان که در این مدت به دست ما رسیده. آغاز می‌کنیم برنامه رو و انشالله پیش خواهیم رفت. منتظر شنیدن صدای شما عزیزان هم هستیم. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید آغاز بکنیم سوالات رو. جناب آقای امیر از طریق پیام‌رسان ایتا به ما پیام دادن، گفتند که چه موسیقی هایی حرام هستند و دو تا سوال در حقیقت دارند و اینکه برخی نماهنگ های مداحی که افکت صوتی و تیکه های موسیقی هم دارند آیا حرام حساب میشن یا نه؟
دو تا نکته بسیار مهمه. یکی این که محتوای موسیقی ها چیه
نه.
و یکی این که خود آهنگ ها چگونه است. چون گاهی آهنگ خالی نواخته میشه به این میگن موسیقی، یعنی آهنگ هیچی هم همراش نیست. گاهی هم موسیقی است و هم خوانندگی، هر دوش مسئله جدا داره با هم دیگه. یه وقت هست که خوانندگی بدون موسیقیه، بله، مثل بسیار از مداحان عزیز ما خیلی پاک، تمیز، هم شاید خالص، مخلص نوحه میخونه، خیلی هم زیبا و قشنگ میخونه. یا قرای ما، قاریان بسیار زیبایی داریم ما که قشنگ میخونن واقعا، موسیقی هم نداره، این مشکل نداره، این هیچی. یه وقت است که موسیقی جدای از خوانندگیه که سوال الان ایشون اینه. موسیقی حرام و موسیقی است که نوازندگی است که معمولا در مجالس خوشگذرانی و لهو و لعب این موسیقی به کار میره. معمولا یعنی چی؟ یعنی این که لازم نیست الان شما این موسیقی رو بیاری توی مجلس خودت، یه مجلس عرض می‌شود که مختلط زن و مرد و نمیدونم پارتی شبانه و این لازم نیست. نه، این موسیقی که الان شما یا خودت مینوازی یا خودت گوش میکنی، این همان موسیقی است که در اون مجالس میتواند نواخته شود. بله. گرچه مجلس شما مجلس لهو و لعب هم نیست. نه تو خونتی. آره. ولی خب حالا فرض کن از یه فرض مثال میزنم. از یک شبکه یا شبکه تلویزیونی، رادیویی فرق نمیکنه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم ممکنه داشته باشه. هیچ فرق نمیکنه. یا از یکی از شبکه‌های ممکنه دیگر مثلا میگم. یا خودت یه دستگاهی داشته باشی که می نوازی. بله. اگر این نواختن مناسب مجالس لهو و لعب و مجالس خوشگذرانی باشه حرام. تشخیصش هم با خود شخصه. تشخیص میده که بله این موسیقی واقعا هم مناسب همون مجالس. این میشه موسیقی حرام. بس. حالا این موسیقی حرام اگر همراه با قرائت قرآن هم باشه حرومه، مناسب با مداحی هم باشه حرومه، همراه با مداحی هم باشه حرومه، همراه با شعرهای مبتذل هم باشه حرام. دیگه فرق نمیکنه که درست. چی همراهش هست، یعنی چی میخوانند. که متاسفانه یکی از آسیبهای مجالس عزاداری ما که فراوان هم ما این رو هشدار دادیم همینه که تو مجالس سید الشهدا ابزار موسیقی آورده میشود، یا حالا تو مجالس هم نمیارن، بعدش که اون آقا اونو خونده بعدش میرن روش موسیقی میذارن. من معتقدم ولو موسیقیه مناسب مجالس لهو و لعب هم نباشه و حرام هم نباشه، این در شأن امام حسین نیست که شما مداحی رو با موسیقی، برای چی مداحی رو با موسیقی آمیختش میکنید؟ برای چی این کار رو میکنید؟ شما کار بسیار زننده، بسیار غلطی است، حتی اگر موسیقی حلال باشه.
بسیار خوب، پس دو تا مسئله شد، یکی اینکه حلال و حرام بودنش.
بله.
حالا معیارش فرمودید، یکی بله. هم اینکه حالا خود مخلوط کردن
بله
مداحی
بله
با هر موسیقی
بله مثل مسجد دیگه،
درست.
شما قبول میکنید که تو مسجد بیان موسیقی بگن؟ موسیقی حلاله، با اشکال نداره. بابا مسجد شأن خودشو داره. مداحی مدح اهل بیت، مرثیه اهل بیت، مجلس ما، اینا همه شأن خودشو داره. ما باید حد و حدود رو رعایت کنیم، شونات رو رعایت کنیم. موسیقی به هیچ وجهی نباید در ازای سید الشهدا راه پیدا کنه.
بسیار عالی، تشکر از شما. جناب آقا سید محمد هاشمی از اتریش پیام دادن. سلام، دو تا سوال داشتم. حالا من سوالاشون چون ما با هم متفاوته جدا جدا میپرسم که شما جدا جدا انشالله پاسخ بفرمایید. سوال اولشون این هست که دوست من برای مهاجرت احتیاج به پول قرض گرفتن داره. اگر من این پول رو از دیگری براش جور کنم، آیا میتونم در قبال این کار ازش اجرت و دستمزد بگیرم؟ اگر میتونم این دستمزد اگه خیلی زیاد باشه اشکال داره یا نه؟
یه بحث رباست تو قرض دادن و اون این است که قرض دهنده میخواد چیزی اضافه بگیرد، اون رباست. ولی این آقایی که الان پیام دادن، ایشون قرض نمیده، ظاهرا اینجوری دیگه، ایشون واسطه است. نه، من برات جور میکنم. من یه زحمتی میکشم میرم پیش یه کسی میگم بیا یه کار خیری بکن، یه کار خیری، اونم ربا نمیگیره اصلا، بیا یه کار خیری بکن، یه ثوابی هم داره. مثلا فرض کن فلان مقدار پول به این رفیق ما قرض بده، اونم قرض بده. من که قرض ندادم که، آخ من یه زحمتی کشیدم دیگه، بابت این زحمت هم یه هزینه میگیرم، هیچ اشکال نداره. این
مشابه خرید امتیاز وام و اینا تقریبا میشه همچنان.
نه، ما به این میگیم واسطه گری. اگر واسطه کار حلال باشه، بابت واسطه گری خودش میتونه پول بگیره، هیچ اشکال نداره. در اصل یه کاری انجام داده، یه زحمت. مثلا این بنگاه هاست دیگه، بنگاه هاست. شما میگی که آقا خونه اجاره ای سراغ داره، میگه بله سراغ دارم، برو ببین. بعدم میاد جوشش میده، صابخونه خونه رو به شما اجاره میده. این چی کاره است؟ این واسطه است. اینم میگه خب من زحمت کشیدم دیگه. آقا بعضیا دیدید میگن که این بنگاهیا شغلشون حرومه. نه، چرا حرومه؟ منتهی یه حرف هست، اینی که الان تو اینم بود.
بله.
و اون این است که این حقی که شما میخواد بگیرید وساطت کردید، اجحاف نکنید، بی‌انصافی نکنید. نگی حالا که من برات جور کردم یک رقم بالایی، نه، بی‌انصافی نکنید، یه چیز متعارف باشه.
بسیار خب، من قبل از اینکه سوال دوم ایشون رو بپرسم، چون ما تماس پشت خط داریم، تماس رو بگیریم، سوالشون رو بشنویم. آقا محمد از مازندران، سلام علیکم، صدای شما رو میشنویم.
با سلام و احترام، سوالم در مورد نوره کشیدن واجبی. ما باید کجاهای بدنمون رو نوره بکشیم؟ آیا بعضی از جاها نباید نوره بکشیم؟ خواستم در مورد نوره توضیح بدم. تشکر از شما.
بسیار خوب، تشکر از شما. خوب، در خدمت شما هستم.
زدودن موهای زائد بدن تأکید شده. اسلام دین نظافت، اسلام اصلا دین جامعه. بعضی از احکامی که ما به مردم نمیگیم، خیال میکنیم که اینا رو اگر بگیم نه خوب نیزشته، نه اتفاقا بگید، اینا رو بگید. الان امروزه همین نوره که ایشون میگه، در این رو من خودم از متخصصین توی تلویزیون شنیدم، میگم دکتر بود گفت، خدا شاهده، گفت همین نوره رو کشورهای دیگه فراوری میکنن در صنعت بسته‌بندی خودشون، شیک به فروش میرسونن، مردمشون هم قشنگ دارن میخرن استفاده میکنن. الان تو کشور ما میگه آقا این حرفا چی چیه؟ یه قدیمی شد، کلاس نداره مثلا.
بله.
اون وقت دیگه نمیدونم اومده اپیلاسیون مثلا، چقدر بره پول بده، بعدم گاهی مرتکب کار حرام میشه تو اینها.
بله.
نوره عرض میشود که در روایات ما اومده و تأکیدم شده، جزء وظایف یک مسلمان است که خودش رو نظیف کنه، تمیز کنه. حالا چه مقدار؟ همه بدن. همه بدن که میگیم دیگه سر و صورت نه، این معلومه. معلومه که سر و صورت که کسی نوره نمیذاره. ولی همه بدن، همه بدن، هر موی زائدی که در بدن باشه، در روایت هم داره که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین کل بدنشون رو نوره میگذاشتن و فاصله زمانیش هم کم بوده. حالا در بعض جادر هفته به هفته، یعنی هر هفته. حالا آثار طبی و پزشکیش که ما تخصص نداریم، ولی بسیار بسیار سفارش میکنن مفیده. و از اون طرف هم نظافت بدن دیگه. مسلمان باید از هر جهتی، مسلمان که نباید شوریده و گوریده و الان ریش من مثلا بیاد تا اینجا نشونه، نه، همین محاسن که باید مردان محاسن داشته باشند ولی نظیف باشند، منظم باشند. این نظافت یک اصل مسلمی است که در اسلام تاکید شده.
بسیار. یه سوال جنبی هم بپرسیم. گاهی اوقات بعضی از افرادی شنیده میشه که میگن حالا مثلا اگر این مدت بگذره یا مثلا محاسبت به این حد برسه، نمیدونم دیگه نماز که راحت داره یا
نه. نه اینا نیست، نه خیر، این حرفا نیست، ربطی به نماز نداره، نه نماز عرض میشود باطل میشه، نه مکروهه. ولی خب عرض کردم دیگه، جزء آداب، ما اینا بهش میگیم آداب، جزء آداب عرض میشود که اسلامی ماست، نظافت جزء آداب اسلامی ماست. البته اینم بگم یه حواشی هم داره، تبصره هایی هم داره، بعضی از افراد باید رعایت بکنن. جوان های مجرد عرض میشود که بزداین موهای زاید رو، اما نه تون تون، به خاطر اینکه جوان مجرد این کار ممکن است باعث ازدیاد شهوت بشه، اون وقت خدایی نکرده ممکنه دست به خود ارضایی، بله، به گناه دست به گناه بزنه.
بسیار عالی، تشکر از شما. شما بینندگان گرامی هم میتونید سوال خودتون رو بپرسید، همین الان گوشیتون رو دست بگیرید، اگر سوالی گوشه ذهنتون هست باش درگیرید، تو زندگی روزمرتون بهش برخوردید و حس میکنید که سوالتون رو باید از یک متخصص احکام بپرسید، الان جاشه، الان وقتشه، میتونید تماس بگیرید و سوال خودتون رو بپرسید. بپردازیم به سوال دوم آقا سید محمد هاشمی که فرموده بودن دو تا سوال دارن. سوال دومشون این هست که به من گفتن که اگر پولی به کسی قرض بدی و سال خمسه ازش بگذره، وقتی که قرض رو بهت پس میدن باید خمسشو بدی. حالا تعبیر ایشون اینه که آیا میشه برای اینکه از خمس دادن فرار کرد به عنوان هدیه معوض بهش بدیم یا نه؟
اون دیگه قرض نیست. ببینید، قرض وقتی دادید معناش این است که بهتون پس میده.
بله.
منتها فعلا خمس شما نمیدی. چرا؟ چون فعلا در دسترست نیست. سوخت و سوز ممکنه داشته باشه. به همین جهت شرع مقدس قرض رو تأخیر میندازه که اگر نداد دیگه خمس نداره، سوخت، اما نه، پس داد، مالت به دستت اومده، سالم که بهش خورده، چرا خمس نداری؟ به همین جهت میگن قرض دادی برمیگرده همون زمان وصول، حین وصول دیگه صبر نمیکنی سال بهش بخوره، سال بهش خورده، حین وصول خمس داره، این مال این. اما نه، از اول شما قرض ندادی، که قرض ندادی، هبه کردی با قصد جدی، ها، نه سوری کلک، نه.
خب همین آخه گفتن که با به قصد فرار از خمس من دارم.
نه نه نه، اون نمیشه قصد فرار از خمس. ببینید، قصد فرار از خمس معلوم میشه که اون قصد جدی نیست.
درست.
مثل اینایی که قبل از سال خمسی به خانومشون هدیه میدن.
درسته.
می هدیه دادم دیگه، از ملک من خارج شد هدیه است، من چیزی ندارم، که سر سال خمسی هم خمس نمیده، بعد از سال خمسی دوباره از زنش میگیره.
نه.
و این کلک فریب. ما که نمیخوام سر نمیخوام، یعنی نمیتونیم سر خدا رو کلا بذاریم، نه اینکه نمیخوام، ما که نمیتونیم، معنا نداره که، با دین که نمیشه بازی بکنی که. بله بله، اگر واقعا قصد جدی داشت، از اول اصلا قصد نداشت قرض بده، قصد داشت هبه کند، هبه کند
هده.
به طرف من میخوام ببخشم، هبه کنم، منتها همونو نمیتونه برگردونه که اونی که دادی میری تصرف میکنه، تموم شد. این که شما میفرمایید هبه معوضه، میتونم بگم که بله، من فرض مثال دارم میزنم، اما این لیوان رو به شما هبه میکنم در عوض اون خودکاری که شما داری، من از اون خودکار شما خوشم میاد، به معنا ندارم بگم این لیوان رو هبه میکنم، دوباره همین لیوان رو به من
برگرد،
و این لیوان بر نمیگرده اونجوری که ایشون خیال میکنه، نمیشه.
درست.
هبه معوضه این درد را درمان نمیکنه.
بسیار خوب. حالا یه سوالم بپرسیم، اینه، یعنی یه پرانتزی باز بکنیم، اگر حالا به یه کسی قرض دادیم پول ما رو هم برگردوند، ولی ما خودمون یه بدهکاری هایی داشتیم در حین اینکه پولمون دست کسی دیگه بوده، پرداختش نکردیم به این دلیل که پولمون دست کسی دیگه بوده،
سر سال خمسی بدهی هایی که بابت هزینه زندگی همون سالتونه کسر میشه. یعنی فرض کنه این پولی که قرض دادید بود چقدر؟ مثال دارم میزنم، 20 میلیون.
بله.
که اگر 20 میلیون دستتون بود سر سال خمسی، محاسبه میکردی، میگفتی 20 میلیون دارم، شما میگید که بدهکار بودی دیگه، چقدر بدهکاری؟ 10 میلیون. بابت چی بدهکاری؟ بابت همین رفتم برنج خریدم، چیز خریدم، چه میدونم لباس فلان، امسال نه مال سالهای قبل امسال. اون 10 میلیون از این کسر میشه، حالا چه سر سال خمسی باشه چه بعدش باشه. بعدش که شما 20 میلیون قرضتو گرفتی میگه خب بدهیام چقدر بود؟ 10 میلیون. 10 میلیونش رو کسر میکنی، بقیهش خمس.
بسیار خوب، تشکر از شما. یک فایل صوتی داریم، وایس داریم. بیننده عزیزی آقا محمد جواد از قم پیام صوتی فرستادن، با هم دیگه صدایشون رو بشنویم و در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت استاد وحیدپور عزیز و آجاها اسماعیلی.
علیکم السلام.
یه سوال شهری داشتم. قبلا توی یکی از کلیپ‌های آجاها من دیده بودم که فرموده بودن توی بالا سر ائمه معصومین اون قسمت مسجد بالا سر یا توی مسجدهای دیگه که مکان‌های عمومی هست، اگر یک کسی زودتر بیاد اونجا جا بگیره و مشغول عبادت بشه، یه حق تقدم براش وجود میاد که دیگری نمیتونه به دور از جاش بلند کنه به زور. و اگه کسی بیاد چنین کاری بکنه، نماز اونجا بخونه، نمازش تو محل غصبیه و باطله. خب حالا یه سوال دیگه، اگر یه کسی بیاد اونجا بشینه توی مکان عمومی، توی مسجدی، توی حرمی، برای خودش جا بگیره، بعد 5 نفر دیگه هم کنار خودش هنوز نیومدن، میگه من جا برای اونام گرفتم، جای 5-6 نفر رو بگیره، بگه من جا برای همه گرفتم، اینجا هم نمیشه آیا مثلا اونجا عبادتی بکنیم، نمازی بخونیم، استراحتی بکنیم، حالا هر جایی باشه، اینم شامل اون حکم قبلی میشه یا نمیشه؟ ممنونم از برنامه خوبتون. یا علی.
تشکر از شما. ما حالا این برنامه معمولا با اجرای جناب استاد اسماعیلی بزرگوار در خدمت بینندگان بودیم، در غیابشون بنده دارم انجام وظیفه میکنم، ولی خب پاسخ سوال ایشون رو جناب استاد وحیدپور عزیز خواهند داد. در خدمت شما هستم.
2 تا نکته من عرض بکنم. یکی این که ایشون فرمودن که کلیپ شما اینجوری بوده، بله، اما اون نکته آخری که شما نقل فرمودید که اگر کسی اومد و اونو بلندش کرد و خودش جای اون نشست و نماز خون، نماز باطله، فتوای همه نیست. من اینو اینجوری عرض نمیکنم هیچ وقت. الانم مطمئنم که در اونجا عرض کردم به فتوای بعضی از آقایون میگن این غصب حساب میشه و نمازش باطله. بعضی از آقایون احتیاط میکنن، شبهه داره، احتیاط داره. حالا یه نکته که تصحیح بشه فرمایش ایشون. نکته دومش این که خب حالا خودش جا گرفته، اونم جا گرفته، نه اینکه اونجا جا گرفته و بالا سر امام رضا که دیدید الان بعد چند سالی که یه دونه صف بیشتر نیست، اونم جا گرفته اونجا یک تکیه داده و همینطور یه چورت میزنه، این نیست.
یا مثلا میخواد کل مفاتیح رو یه دفعه،
بله بله، اینا ببینی شرایط داره. اولا که جا گرفته داره عبادت میکنه، حالا یا نماز میخونه یا مثلا دعا میخونه یا زیارت نامه میخونه، اونم به صورت معمول متعارف، این یک. و دو این که ایشون فرمودن یه چند نفر جا هم بغلش رو این ور اون ور گرفت، نه این نیست، اینجوری نیستش. جا گرفته برای خودش، بله، کس نمیتونه بیاد بلندش کنه، ولی حالا یه کسی اومد کنار اون آقا وایساد، برم آقا برو ببینم، بله چرا، نه من اینجا جا گرفتم، این چند تا جا گرفتم براشون، شما هم نه اینجوری نیستش که، این نیست. تازه در نمازم فرمودن وقتی کسی جا برا خودش میگیره باید یه علامتی، نشانه‌ای، سجاده‌ای، مهری، تسبیحی، اینو میگن جا گرفته، اونم تا کی؟ اونم وقتی نماز امام شروع شد، تا رکوع که میتونه بیاد اقتدا، نیمد نیمد دیگه، حقش ساقطه. اینجوری نیست که بگیم تا آخر شب اینجا من جا گرفتم برای 5 نفر، نه بابا، خودت میتونی اینجا، بله، جا گرفتی، حقیست، از حق خودت استفاده کنی.
بسیار خوب، تشکر از شما. سوال بعدی که از طریق سامانه پیامکی شبکه برای ما ارسال کردن، سامانه پیامکی 3015-1515 که 24 ساعته در اختیار شماست و پیام های شما در طول هفته به ما میرسه و اونهایی که مرتبط با مباحث احکام و مسائل شرعی است در این برنامه پرسیده خواهد شد، با شماره 0930 4 شماره آخرشون 9528 گفتم که سلام، حکم برداشت اصل های کوهی چیست؟
و علیکم السلام و رحمت الله. برید بردارید نوشی جانتون. خلاصش حالا توضیحش چیه؟ توضیحش این است که ما یک عنوانی تو فقه داریم به نام حیازت. نمیدونم حالا حیازت رو شما به فارسی میتونید، من بلد نیستم، هرش فکر میکنم که مثلا تو فارسی معادلش چی میشه نمیدونم. حیازت در احکام به کاری گفته میشود که چیزی مالک خصوصی ندارد. الان ما بسیاری از این گیاهان دارویی رو داریم، بسیار بسیار کم هم نیست، گیاهان دارویی داریم مفصل در جای مختلف کوهیه و خودروه، مالش نداره، خودروه، خدا اونجا بارون اومده، خدا رویده، انبت الله، خدا رویانیده است. خب شما برو بردار، این چه اشکال داره؟ یا عسل کوهی که ایشو میگه، طبعا خیلی عجیبه، چون من اینو شنیدم، افرادی رفتم تبلیغ، افرادی بودن واقعا تعریف کردن، میگه ما میریم با چه زحمتی کجا بالای کوه لابلای سنگ ها، اونجا دیگه کس کندو نمیذاره که اونجا ها. این زنبور آمده و این عسل تولید اونه، این عسل بسیار بسیار گران قیمته، بسیار گران قیمته که شنیدم مثلا خریدارانش آدم های پولدار عرض میشود که کشورهای حاشیه خلیج اون زمان که من رفته بودم، اونا میومدن میخریدن. خب این آقا رفته زحمت کشیده، اینو میگن حیازت، مالک خصوصی هم نداره که کسی بیاد بگه آقا مال من و شما، نه مال هیچ که نیست. بله، اینجا باید یه پرانتز باز کنیم، یه وقت است که قانون میاد در بعضی موارد واقعا مصلحت نیست، میاد یه محدودیتی میذاره، فرض کن یه محدوده هایی رو میگه بابا کسی اینجا حق نداره بره گیاهان دارویی را سر خود بچینه ورداره بره،
منطقه حفاظت شده،
منطقه حفاظت شده است، اینجور جواب بده، این جواب باید رایت. ولی من بعید میدونم، تا حالا نشنیدم که مثلا سر کوه فرض کنی که اومدن گفتن که نمم. نه نه نه، شما اگر انشالله توانش رو داشتید برید کوه پیمایی، بالای کوه رو ظرفم ببرید و عسل کوهی هم بردارید نوش جان کنید. حال بگیم ما بدید که نمیشه که کجا میتونه.
بسیار عالی. حالا سوالات ما زیاده، ولی سوالی چون گفتید بحث گیاهان دارین، یه وقتایی پیش میاد حالا مثلا کنار جاده یا کنار باقی و اینها زمین کشاورزی شخص خاصیه، مثلا نمیدونم یه محصولی کاشته، خیار کاشته، ولی لابلای بوته هاش یه سری گیاهانی روش میکنه که ما میدانیم، یعنی حداقل اینه که احتمال بسیار زیاد برای این برنامه‌ریزی نکرده و نمیخواد استفاده از اینا.
نمیشه چی؟ نه خیر، اونا در ملک شخصی کسیه، اونا رو نمیشه، حیازت نیست. حیازت اینه که شما جایی که ملک شخصی نیست، مال همه است، مال هم مثل دریاست، شما برو بشین اونجا قلاب بنداز یا ماهی بگیر، کسی بگی آقا این ماهی مال کیه؟ مال کیه؟ مال خداست، ماهی گرفتی هم نداره. ولی نه، بری شما تو ملک مردم نمیشه.
بسیار خوب، تشکر از شما و از شما بینندگان گرامی که همراه ما هستید در برنامه روشنای احکام، تقدیر تشکر میکنم. انشالله که زندگی هامون منوره به سبک زندگی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه. در این آستانه شب شهادت حضرت رسول خدا دلهامون رو راهی مدینه منوره بکنیم، خوش به سعادت اونهایی که توفیق زیارت مزار شریف و مطهر حضرت رسول الله رو دارند و مشرف شدند و میشوند به مدینه منوره، قبور ائمه بقی رو زیارت میکنند. ما هم که تو این شب شهادتی دستمون کوتاه و راهمون دور، از همین راه دور دلهامون رو روانه صحن و سرای حضرت رسول الله بکنیم و به زیارت ایشون مشرف بشیم. در خدمت شما هستیم.
لحظه های آخر قلب زهرا مستره لحظه های قلب زهرا مضطره بین بستر ذکر حیدر رو لبای پیغمبر لحظه های آخره قلب زهرا مضطره ذکر حیدر رو لبای پیغمبر بین بستر ذکر حیدر رو لبای پیغمبر قدیر قدیر
حجت آخر پیمبر علی علی میخون زهرا کنار بستر علی علی میخون زهرا کنار بستر بعد پیغمبر شد شکسته عهد و پیمان بین این مردم شد غریب شاه مردان بعد پیغمبر شعله بر شد آتش غم ها هیزم کینه زد شراره به قلب زهرا بین هر کوچه تنه بوده جواب مولا علی علی مرهم عشق چشای زهرا علی علی مرهم درد و دلای زهرا قدیر قدیر در انتظار وارث مولا
سلام علیک یا رسول الله سلام علیک و رحمت الله و برکاته برنامه روشنای احکام رو دارید میبینید در این شب شهادت حضرت رسول الله و امام حسن مجتبی و با پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان در خدمتتون هستیم ما چون تعداد سوالاتون جناب استاد زیاد هست دوستان هم تذکر دادن انشاءالله سعی میکنیم که هم شما کوتاه جواب بدید هم ما سعی میکنیم که فقط مختصر سوال رو بخونیم که بیشتر بتونیم انشاءالله خدمت عزیزان باشیم آقا سعید از گنبد کاووس دو تا سوال پرسیدند گفتن اولیش برای رد مال حرام که مقدارش مشخص نیست چه باید کرد؟
یعنی یه وقت مال حرام و مال حلال مخلوط میشه این صورتهای مختلف داره یه وقت مال حرام مقدارش معلومه ایشون همینه گفتن
مشخص نیست
مقدار معلوم نیست حالا اگه مقدار معلوم باشه صاحبش هم معلوم باشه که خب همه بلدن دیگه صاحبش ما برو مال حرام چرا اومده تو مال صاحبشون برو بده یک یه وقت هست که صاحبش معلومه
بله.
ولی مقدار معلوم نیست اونجا باید برن با هم مصالحه کنن یه وقت صاحبش معلوم نیست مقدارم معلوم نیست که خیلی از وقتها همینجوریه اینجا رد مظالم باید بده رد مظالم به فقیر مطمئن شرعی منتها چون مقدارش معلوم نیست مقدار حداقل کف یقینی
درسته.
یه وقت است که الان این کدومشه؟
این گفتن مقدارش مشخص نیست ولی صاحبش رو نگفتند
آه خب حالا میریم ببینیم اگر صاحبش معلومه مقدارش معلوم نیست خب برید با صاحبش یا مصالحه کنید یا حداقل مقدار یقینی که کف حداقلی که یقین دارید همونو بهش بپرید
درسته بسیار خب سوال دومشون همین هست که مؤثرترین عمل برای جلوگیری یا دفع غیبت در مواردی که نمیشود نهی از منکر کرد و یا بحث رو عوض کرد چیه
خروج از محل دستور اصلا ببینید اینو من عرض بکنم سامع الغیبت کالمغتاب من خیلی سریع بگم شنونده ی غیبت هم گناهکاره بنابراین بشینی بشنوی گناهکاری این معلوم حالا چیکار باید بکنی؟ باید دفاع کنی از اون شخصی که غیبت میشود دفاع بکنی بهش میگن رد الغیبه میگه من نمیتونم واقعا قدرت ندارم من چی بگم به این طرف گاهی هم اینجوریه واقعا اگر امکان ندارد که دفاع بکنید اگر از قبل میدونی که این مجلس مجلس غیبت خواهد بود نباید بری اگر نمیدونی رفتی مبتلا شدی و هیچ راهی نداشت خدا حافظ با اجازهتون التماس دعا بدم نباید بشینی تو مجلس نباید بشینی
بسیار خوب. سوال بعدی که بیننده گرامی آقای نجفی یا خانم نجفی البته در ایتا فرستادن، گفتن سلام علیکم استاد عزیز و مجری محترم.
علیکم السلام رحمت الله.
گفتن آیا باید نماز را هر وقت که هر شهری اذان خودشو داد باید به جا بیاریم؟ مثلا من در همدانم اما رفتم سفر تهران. در همدانم نه، یعنی شاید وطنش همدانه. بله، رفتم سفر تهران، الان با چه اذانی باید نمازو شروع کنم و تکلیف نمازای قبل چیه؟
نمازای قبل، خب الان ما وقتی گفتیم تکلیف اونا معلوم شد. شما هر جا که هستی طبق افق همون محل باید نمازتونو بخونید. رفتی تهران، تهران الان مثال دارم میزنم، حالا خیلی هم شاید غلط نباشه، اذان صبح تهران و قم تقریبا حدودا یکیه. الان 3:50 دقیقه است، حدودا 3:50 مثلا، حالا یکی دو دقیقه شو بر ما ببخشید. و حالا تهران مثلا اذان صبح اینه، حالا فرض کن که اذان صبح مشهد نیم ساعت زودتر شه، خب نیم ساعت یعنی چی؟ یعنی 3:20 مثلا میگیم. حالا خب الان بنده قمم، میگم خب الان من که نمیتونم طبق افق اونجا، چون اینجا هنوز صبح نشده که بعد این جایی که من هستم نماز من، نه فقط نماز صبح ها،
بله،
ظهر عصر مغرب و عشا، باید رعایت احتیاط هم حتی بکنیم. حالا صبح که اصلا رعایت احتیاطش اینه که حتی تو منطقه خودمونم وقتی اذان رادیو تلویزیون گفته میشه 7-8 دقیقه بعد از اذان ما نماز صبح بخونیم. پس بنابراین اصلا کاری نداریم وطن ما کجاست، نه الان کجاییم. وقت نمازهای قبل ایشون پرسیدن دیگه، نمازهای قبل رو باید ببینن چه جوری خوندن نمازهای قبلشون رو، اگه تو محل خودشون که طبق اونجا خوندن بله، اگرم تو مسافرت طبق افق همون محل مسافرت خوندن درست.
بسیار خوب. اگر احیانا به افق مثلا شهر خودشون خونده بودن بعد برن تحقیق
کنن، بستگی داره افق شهر خودشون چی بوده، زودتر از همین اینجا بوده، یعنی هنوز اذان اینجا نشده بود. همین مثالی که من زدم،
بله،
من وطنم مشهد مثال، آمدم قم، میگم کار به قم ندارم که من طبق همون اذان مشهد خودم، خب اینجا هنوز اذان نشده، این نمازی که خونده باطله.
درست.
چرا؟ چون وقت نشده بود.
بسیار خوب، تشکر از شما. من مجددا یادآوری میکنم که بینندگان گرامی راه ارتباط مهیاست، اگر میخواهید تماس بگیرید و صدای شما رو بشنویم امکان مهیاست و میتونید به صورت زنده و مستقیم با جناب استاد ارتباط برقرار بفرمایید. سوال بعدی، آقای محسن در ایتا پیام فرستادن، سلام، رطوبتی که از انسان به خاطر تحریک شدن خارج میشود آیا پاک است یا خیر؟
پاک. وسواس نشید، یعنی قسمتون میدم که وسواس نشید. وسواس شدید دیگه اون وقت رهایی از وسواس گرفتاری واقعا بدی داره. بنابراین هشدار همینه، نه اینا پاک، اسلام گفته اینا پاک، مشکلی نداره.
بسیار خوب. سوال بعدی، آقای یا خانم حسینی از همدان پیام فرستادن برای ما، شان سلام، ممنون از برنامه روشن احکام، خواهش می‌کنیم دستوراتی که تو زیارتنامه ها اومده مثلا اینکه در فلان قسمت این فراز رو بخوان، به خاطر شلوغی ها نمیشه انجام داد، میشه همه رو یک جا بخونیم؟
قطعاً میشه، بله. این دستورات مال اون زمانی است که قبر مطهر، حالا هر امامی فرق نمی‌کنه، فرض کنید حضرت رضا سلام الله علیه دور و برش خلوت بوده، بعدم زنون مردونه جدا نبوده، شما میتونستید مثلا گفته است که این قسمت رو پایین پا بخون. مثال میزنم، پایین پای امام رضا الان تو زنونه است. خب این قسمت رو نمیدونم الان نخه، الان با این شلوغی و مثلا یا زیارت سید و شهدا کجا میتونی هیچ جا عوض بکنید؟ شما یک جا بنشینید، همونجا هم همه رو بخونید، هیچ مانعی اشکالی هم نداره.
بسیار خوب، تشکر از شما. حالا باز سوال بعدی هم مرتبط با همین بحث زیارت هست، میکنم دوستان خیلی زیارت مشرف میشم، از خدا هم بخوایم که توفیق زیارت اهل بیت عصمت و طهارت رو نصیب همه ما بکنه. سوال خانم یا آقای محمدی از تهران، گفتن سلام، در نماز زیارت ائمه علیهم السلام اگر سوره یاسین و الرحمن رو نخونیم اشکال داره و زیارتمون قبول نیست؟
یعنی حرفا چیه؟ زیارتتون اولا ربطی به نماز نداره، شما زیارت کردی. اولا اینو من عرض کنم، نماز زیارت مثل نماز صبح دو رکعت، بعد از حنا هر سوره دلتون میخواد بخوانید، این یک مطلب.
بله.
مطلب دوم که بعضی از ائمه ما اونجا دستور وارد شده است که شما مثل امام رضا علیه السلام نماز یاسین الرحمن بهش میگن، در رکعت اول حمد خوندی یاسین بخون، در رکعت دوم حمد خوندی الرحمن. حالا کسی بلد نیست اصلا بنده خدا، روستا اومده یاسین الرحمن بلد نیستش که. اب نداره، همون نماز دو رکعتی مثل نماز صبح میخونیم میشه نماز زیارت. حالا همینم هم نخوند، ایشون میگه یاسین الرحمن ما نخوندیم، من میگم اصلا
نماز
زیارت نخوند. نماز زیارت مستحب، نخوند، ان شاء الله زیارتش قبوله.
بسیار خوب. سوال بعدی باز هم خانم یا آقای مصطفی گفتن سلام از نجف، دعاگوی همه عزیزان در شبکه جهانی ولی از سجل الله تعالی فرجه و شریف هستم، انشاءالله زیارتتون قبول بشه. سوالی داشتم، من غسل جنابت کردم و بعدش چرت زدم، نمیدونم خوابم برده یا نه که وضو باطل شده باشه، اگه احتیاطی وضو بگیرم شامل وضو بدعت میشه؟ چون میگن که بعد غسل جنابت وضو بگیری بدعته.
سوال خوبیه واقعا. کسی که غسل جنابت میکنه اگر یقین داره که غسلش هنوز باقی است نباید وضو بگیره.
بله
این بدعته، ولی چرتش برده الان نمیدونه که غسل با خواب چرت بوده، حالا نمیدونه این چرته تبدیل به خواب شد، خواب سنگین که باطل شده، یا نه غسل باقیه. اینجا احتیاطاً میره وضو میگیره، وضوی احتیاطیه، این بدعت نیست. وضوی بدعت بدعته، نه وضوی احتیاط. شما داریم احتیاط، خیلی هم خوبه اتفاقا، کار خوبیه. بدعت کار بدیه، این کار خوبیه. احتیاط اشکالی نداره.
بسیار خوب. حالا یه سوالی به ذهنم رسید، ما قرار بود که سوالا خیلی پروبال ندیم، ولی هر وضوی بگیره بدعت. مثلا ما توی نماز یک شنبه های ذیقعده فکر میکنم این رو داریم که بره غسل بکنه و وضو بگیره. حالا اگر یه کسی همزمان غسل جنابت هم بکنه با اون غسل،
نمیتونه وضو بگیره؟
آها، نباید بگیره.
نخه، نه، اون که گفته وضو بگیرد تأکید بر این است که این غسل باش نمیشه نماز بخونید. معناش اینه، این غسل از اون غسلایی است که باید باش وضو بگیره.
درست، بسیار خوب. آقای خانم مرشدی از کرمان پیام فرستادن، سلام، خداوند در باید دختری که مثلا نماز میخونه و در حد توانش هم روزه میگیره ولی حجابش نه خیلی پوشیده باشه نه خیلی باز و در حد متوسط باشه چی گفته؟ اصلا کار اشتباهی انجام میده؟
ما بگیم شل حجاب، یه مقداری شده، گناه که کرده، خب بله گناه کرده، حجاب از ضروریات دینه. مثل اینه که شما بفرمایید که نماز که از واجبات دینه، بعضیا بعض وقتا میخونن بعض وقتا نمیخونن، این گناه کرده؟ یه کمکی، خب بله. دو رکعت نماز رو هم کسی عمدن نخواند گناه کرد. حالا یه خانومیست کلن سر باز، کل راحت. یه خانومی هم هست نه، فرض کنید که حالا این که ایشون گفتن یه مقداری جلو سر موها باز، در هر صورت کار واجب را ترک کرده. مثلا. ترک کار واجب
حرام،
مؤاخذه داره دیگه، حرام. منتها حرف سر اینه که این با اون مساوی نیست، خدا عادله، خدا عادله. اونی که اونجوری داره میگرده با این کسی که یه کمی موی سر بیرونه یه جور نگاه نمیکنه، قطعا یه جور نیست.
نگاه همون صفر و صدی نباید باشه، هر که کار خوبی انجام داده کار
بله
خوبش
بله
خوبه
بله. نماز هم میخونه، نمازش هم سر جای خودشه، روزش هم سر جای خودشه، اصلا عدالت پروردگار معناش همینه.
بسیار خب. به سوال بعدی آقای خانم موسوی از قم، فکر کنم این سوال مخصوص ما قمی هاست، خیلی شاید عزیزان شهرهای دیگه درک نداشته باشن از این سوال، ولی کن موارد مشابه شاید پیش بیاد. گفتن سلام، دستگاه آب شیرین کن از این مدل کارتی های محله ما خراب شده بود، همینطور آب از شیرش میریخت، آب شیرین هم بود، ما هم برای اینکه اسراف نشه ظرفامون و دبامون رو بردیم و پر کردیم، آیا به اون شرکتی که صاحب این دستگاه بدهکاری میانه؟
بله قطعا. حالا اینکه ایشون فرمودن قم، به خاطر اینکه قم تا چندی قبل آب شربش خیلی شور بود، الان هم بعضی از محله‌هاش همینطوره، بنابراین یه آب شیرینی چشیدن، اونتا دستگاه گذاشتن، پولیه، کارتیه، کارت رو شارژ میکنه میره اونجا، کارت رو میزنه آب ور میداره، یعنی پولیه. دلی. حالا ایشون میگه که چون اونجا دستگاه خراب بود، آب داشته میرفته، ما قصه‌مون شده و گفتیم خب چرا این آب هدر بره، ما بریم ور داریم. خب این آب پولی بوده، شما رفتی مجانی، قطعا بدهکارم.
خب اگه بذارم بره که اسراف میشه کلا این آب که.
من که اسراف نکردم که، دست من که نیستش که، دست
در هر صورت که پولی دست شرکت رو نمیگرفته که
نگیره. مثل اینی که شما فرض کن یه چیزی داشتی توی راه افتاده، من میگم که در اصل این که حالا رفته دیگه، این که گیرش نمیاد، ما ورداریم بخوریم بره. اینجوری که نیستش که، احکام داره دیگه، خودتون میدونید چیزی که آدم پیدا میکنه نمیتونم توری ورداره.
بسیار خوب. سوال بعدی پرسیدن خانم یا آقای معصومی نژاد از دماوند، سلام، اگر در نماز احتیاط بعد از حمد طبق عادت سوره هم خوانده شود آیا نماز باطل است؟ گفتن مقلد حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی هم هستن.
ببینید نماز احتیاط، بعضیا ممکنه همین اصلا سوال کنه نماز احتیاط چیه؟ نماز احتیاط یه نمازیه که گاهی به خاطر اینکه نماز اصلیمون یه نقصی داشته وصلش کنیم، پینه کنیم، وصل پینه رفو کنیم. مثلا شما شک بین 3 و 4 کردی تو نمازت، نمیدونی رکعت سوم چهارم، شرع مقدس فرموده ایب نداره، زحمت نکش، ان شاء الله رکعت چهارمه، سلام نمازو دادی، ولی خب حالا اومد و شایدم نماز 3 رکعتی خوندی، اینجا یه رکعت شما احتیاطا، نماز احتیاط همینه، سلام نماز که دادی سر از قبله برنگردون، حرفم نزن با کسی، پاشو الله اکبر، حمد فقط بخون، سوره نداره، این نماز احتیاط.
درسته.
حالا عمدن سوره خونده یا سهوًا؟ اینجوری باید جواب بدید.
بله. میگه نه من طبق عادت دیگه،
طبق عادت سهوی بوده. اگه سهوی بوده هیچ اشکالی نداره، نماز احتیاط درست.
درسته. بسیار خوب. سوال بیننده عزیزی که از طریق سامانه پیامکی به ما پیام دادن، نوشتن که سجادی هستم از اصفهان، سلام و خسته نباشید. سلام علیکم رحمت الله. می‌خواستم بدونم در اسلام اندازه ریش‌ها چقدر مناسبه؟ تحریش یا بلند یا در حدی که صورت ریش داشته باشه؟ اصلا آیا چیزی راجع به ریش در قرآن اومده؟ و حالا باز سوالشون ادامه داره، من میپرسم با هم جواب بدید شما. و همینطور مدل مو، آیا مدل موهای امروزی که دور موها رو سایه میزنن جایزه؟
ببینید این بحث مفصلی، حالا چون شما فرمودید واقعا سوال زیاد داریم، ما هم گفتیم که جوابا رو خیلی سریع و کوتاه عرض بکنیم، ولی بعضی سوالات مبتلا به بحث داره اینا. این بحث غیر احکامی توش بود، دیدی چی گفت؟ تو قرآن اومده. ببینید که از اشتباهات عزیزان، اشتباهات ماها این است که هر مسئله رو میگردیم تو قرآن باید پیدا کنیم، این درست نیست، چون ما در کنار قرآن اطرت داریم، پیامبر خودش فرموده که نتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. شما نماز صبح رو دو رکعت، همم دو رکعتی میخونن و همه فرقه ها اختلاف هم نیست، دو رکعت میخونن، نماز مغرب 3 رکعت، کجای قرآن اومده؟ هیچ کجای قرآن نیومده. کجا پس اومده؟ تو روایات اومده. عزیز من بس مهم است. عزیز من اگر امام صادق فرمود که، مثال دارم میگم، یا پیغمبر فرمود که نماز صبح دو رکعت، مثل اینه که تو قرآن اومده، هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ ما ينطق عن الهوى الا
ان هو الا
وحی یوحا. هر چی اونا میگن مثل خود آیات قرآن، وحی، فرق نمیکنه که. بنابراین هی نگردیم. به من میگه که شما میگی سگ نجسه، کجای قرآن گفته نجسه؟ میگم هیچ کجا. فوری ما چون من قرآن نگفته. خب قرآن نگه، قرآن نگه، روایات که گفته که، چه فرقی میکنه برای ما؟ عزیزان ما شعارمون حسبنا کتاب الله نیست. این شعار مال اون خلیفه به ناحقی است که میخواست اهل بیت رو کنار بذاره. گفت چیکار بکنیم که اینا رو بایکوتشون بکنیم؟ بگیم فقط قرآن حسبنا، فقط قرآن. اینو گفتم برای اینکه لازم بود عرض بکنم.
مورد سوء استفاده ایده قرار میگیره. بله بله دائما بله. هر چیزی رو میخوان ریشش رو بزنن.
همینه، همین دائم به من میگه حاجا فلان چیز که شما میگی کجا قرآن؟ هیچ کجای قرآن. اصلا کلا شما بدانید احکامی که ماها داریم میگیم تو قرآن که 6000 خورده آیه داره، فقط احکام 500 تا آیه است. بله. 500 تا آیه. خیلی کمه. بقیه‌اش تو روایات. چه اشکالی داره؟ روایات مستند صحیح. این مال این. خب حالا بریم تو روایات. تو روایات راجع به محاسن چی گفته؟ محاسن آقایون و مردان به طور کلی بخواد تراشیده بشه، محو بشه. حالا تراشیدن که میگیم نه فقط تراشیدن، ممکنه فرض کنید که با ماشین برقی باشه، فرق نمیکنه، جوری باشه که چیزی روی پوست دیده نشود جایز نیست، این ملاکشه. خب حالا بنابراین چقدر کافیه؟ یه تحریشی که مخاطبی که ما رو نگاه میکند به که این محاسن دارد، همین دارد، به چشم میاد، به چشم میاد، ولو کم.
درسته.
همین اندازه کار. این حد اقلیه. ببین این حد اقلیش، حد اقلیش اینه. اما حد اکثریش چیه؟ که زیاد خب زیاد. گفتن که حالا بعضی هم دیدم بعضی جوان ها به قیافه شون هم نمیخوره. یک ریش بلند چه لزومی داره؟ شما جوانی برای چی آخه؟ یه ریش گذاشته تا بند نافش. آیا چه کاریه؟ حالا فرض کنید یه عالم بزرگیست که عمری کرده، سنی داره، خلاصه بله حالا محاسنش هم کوتاه باشه اصلا بهش نمیخوره. اون برعکسه، اون محاسنش مثلا فرض کنید از بنده بلندتره. اونم اتفاقا گفتن که از یک، اونم حرام نیست کسی محاسن بلندش بشه، میگیم حرام است، ولی گفتن از یک قبضه، از یک قبضه، یعنی محاسن رو در دست گرفتید یک قبضه، یعنی همین، یعنی چی بهش میگید شما؟ پهنای دست، بیشتر نباشه. این ملاکش. ضمن این که نظافت زیر گلو رو تمیز کردن، مثلا گونه ها رو تمیز کردن، خود محاسن رو منظم کرد. بعضی میگن ماه محرم سفر، محرم بذار بعد ماه سفر، بعد نم قیافه، یک قیافه عجیب و غریب. کی گفته همچین چیزی؟ خب تو ماه محرم سفرم برو اصلاح کن. همه اینا رو شما باید در نظر بگیرید.
درسته. درسته. یه چیزی هم راجع به مدل موهای امروزی پرسیدن، دور موها رو سایه میزنن.
عیب نداره، اشکالی نداره. درسته. ما که نمیگیم حرامه که. اصلا عرض میشود که موی چی بهش میگن؟ چی اسبی؟
دم اسبی.
دم اسبی باریک. حالا یه جوونایی هستن موی دم اسبی داره پشتش افتاده. حالا ما این بهش بگیم چی؟ اشکال نداره. موی سر. میخواد کوتاه کنه، میخواد موی سر، ما دستور چیزی نداریم که، اون محاسنه. موی سر میخواد حالا بلند باشه، میخواد کوتاه باشه، میخواد عرض میشود دورشو خالی کرده، رو سرشو گذاشته، مدلای مختلف. بله بله، یه وقت است مدلهایی است که اینا خودش نشانه است، علامته. علامت چیه؟ علامت یک فرقه است. میخواد نشون بده که من مثلا، مثال میزنم، مثل یه تیشرتی است که علامت داره، من شیطان پرستم، من فلانم، من فیصالم. این اگر باشه حرامه. نه فرقه ایست، نه عرض می شود که نشانه و علامت چیز بدیر، نه اون اب نداره.
بسیار خب، من فکر کنم دیگه یک سوال بیشتر نتونیم بپرسیم از محضر شما. سوال پایانیمون هم باشه. گفتند از طریق سامانه پیامکی پیام فرستادن، 0937 چهار شماره آخر 7286. سلام، ببخشید آیا فضولات لاک پشت پاک است یا خیر؟
بله پاک، قانون داره ها. بله، حیواناتی که خون جهنده دارن که الان توی علم روز بهشون میگن خون گرم، مثلا مرغ، مرغ اگر حلال گوش باشن فضولاتشون پاکه. این حیوانات خون جهنده، خون جهنده یعنی وقتی که سر میبرن خون فوران میکنه. اینا اگر حلال باشه گوشتشون، فضلشون مثل گوسفند. اگر حرام باشه مثل گربه، مثل خرگوش، مثل موش، اینا خون جهنده دارن و حرام گوشتن. دوتا خون جهنده دارن و حرام گوشتن، فضلشون نجسه. بنابراین اگر حیوانی خون جهنده دارد ولی حلال گوشت است، فضلش پاک. از اون طرف هم بفرمایید اگر حیوانی حرام گوشت است ولی خون جهنده نداره، به اصطلاح میشه میگن خون سرد، مثل لاک پشت. بله اون نه، اونم فضلش پاک.
خوب. دوستان میفرمایید که چند دقیقه فرصت داریم از محضر شما بیشتر استفاده ببریم. خانم الهام موسوی از تبریز پیام فرستادن برای ما. سلام خدمت مجری محترم برنامه روشنای احکام آقای اسماعیلی، که من به جای ایشون عرض سلام و علیکی دارم خدمت شما و استاد محترم آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
چطور ما بدانیم نمازی که میخوانیم مورد قبول خداوند واقع میشود؟
ببینید، قبولی غیر از صحیح بودنه. صحیح بودن یه معیارهایی داره، معلومه تو رساله هست. لباستون پاک باشه، بدنتون پاک باشه، رو به قبله باشه، حمد و سورتون، نمازتون صحیح بخونید. بله. عرض می‌شود. شرایط دیگه معلومه، وقت رعایت بکنید. اینایی که هست همون بلدن. اینا رو همه بلدن. این جور نماز صحیحه. یعنی چی؟ یعنی تکلیف رو از ما برمی‌داره. دیگه بعداً بگیم برو قضا کن، نه خوندی، تمام شد. اما یه بحث قبول شدن داریم و اون این است که به ما درجه بدن. روز قیامت درجه بدن به ما و ما را این نماز به خدا نزدیک کند. از صلاتو قربانو که، قربان یعنی مقرب، نزدیک کننده، نردبان باشه. این برای همه نیست، همه نمازها اینجوری نیست. بعضی نمازها فقط همین است که خونده دیگه، حالا الله اکبر تمام خوندش. اما بعضی نمازها خضوع، خشوع، قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. اینا شرط قبولیه، کسی که میخواد نمازش قبول بشه غیبت نکنه، غیبت نکنه. این زبان و دهانی که باش میخوای حمد و ثنا نماز بخونی نباید فحش بده، نباید غیبت بکنه، نباید دروغ بگه، اینا شرط قبولیه. ظلم نکنه به کسی، حق الناس رعایت کنه، اینا اگر باشه، با خضوع باشه، با خشوع باشه، با حواس جمعی باشه، اینا اگر باشه بله، اینا شرط قبولی. یک شرط قبولی هم که خیلی مهمه که اینا رو تو روایات ما مخصوصا گفتن، اون داشتن ولایت امیرالمومنین و اهل بیت. پیغمبر فرمود یا علی اگر کسی تمام عمر هر شب، خیلی عجیبه، شب تا به صبح بیستن، نه نشسته، بیستن نماز بخونند و همه عمر روزها رو روزه بگیرد اما ولایت تو را قبول نداشته باشد، پشیزی کاهی نمیارزد. ولش کنید، بره حوصله داری، ولش کن بره سراغ کار خودش. شرط قبولی اعمال اینه که ما حتما اهل ولایت امیرالمومنین و 12 امام باشیم، کامل 12 امامی باشیم. این هم یکی از شرطهای مهمش.
بسیار عالی، تشکر از شما، استفاده کردیم، وقت ما هم به پایان رسید. خیلی ممنون از حضور شما و از همه شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید در این قسمت از برنامه روشنای احکام. انشاءالله که عالم باشیم و عامل باشیم و در مسیر اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بمانیم و خدا به ما رزق و روزی ولایت اهل بیت علیهم السلام رو بیش از پیش عنایت بفرماید. همه شما رو به خداوند منان میسپاریم. در این ایام پایانی ماه صفر از همه شما التماس دعا داریم و در رأس همه دعاها و حوائجمون دعا برای فرج مولانا و بقیت الله الاعظم باشد که عرضه بداریم اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو
توی که دلا اسیرته.